مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخی زد قیامتهای پر آتش زهر سویی برنگی زد. دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد، دو صد دریا بشوراند زموج بحر نگریزد. ملک ها را چو مندیلی به دست خیش در پیچد، چراغ لایزالی را چو قندیلی در آویزد. چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید، به جز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد. چو 700 پرده دل را به نور خود بدراند، ز عرشش این ندا آید بنامیزد بنامیزد، چو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آرد، از آن دریا چه گوهرها کنار خاک در. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این قطعه زیباست. الان داشتم راجع به همین قطعه با همکارانم صحبت میکردم. فرازی از در آینه آسمان رو میشنوید با تنبور نوازی زیبای استاد مرادی، و همینطور فکر میکنم که کمانچه کیهان کلهر باشه اگر اشتباه نکنم. به مریخ رفت باش. باری با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت شهر عشق از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ، در یک روز خوب از اردیبهشت جانانه بیبدیل. قشنگ بهار به تمامی شکوفا شده. خوش نماز و روزه باشید. امیدوارم در این لحظه های خوب و معنوی، در این شب های روشن و چراغان، از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد دارید. امروز هم با شما هستیم در هفت شهر عشق در یک سلوک رادیویی و قرار هست که بسیار بشنویم و بگوییم و بیاموزیم و چراغ خرد رو در دل و ذهن یکدیگر روشن کنیم. بخش های گوناگونی رو طی خواهیم کرد تا در نهایت در واپسین وادی به سرمنزل مقصود برسیم. چنان که در برنامه های گذشته براتون عرض کردم، هفت شهر اجتماع درسته که از منطق و طیر وام گرفته شده، اما برخلاف او با سیمرغ آغاز میشه. همچنان در ادامه قرار هست که در ادبیات فارسی تفرج سون کنیم و قند مکرر رو بشنویم. پس از اون روزه و رمضان رو و آیین‌های این ماه دوست داشتنی رو در دیگر سرزمین‌های اسلامی گوش می‌کنیم در بخش هزار آیینه. یک متن سوترگ جدی خوب رو هم با صدای زیبای استادم بهروز رضوی گوش میکنیم از میبودی با نام کشف الاسرار. همچنان در حال شنیدن دوئت دلربا و هوش ربای در آینه آسمان هستید. البته فکر کنم تریو نام بهتری باشه، چون متوجه شدم که ساز ضربی همون وسط دارن می نوازن. باری خیلی خیلی متشکریم که با ما همراه هستید و قرار هست که بخش‌های گوناگون رو تقدیمتون کنیم. چونان که عصرانه‌های گذشته یک میهمان عزیز و ارجمند هم داریم و میزبان حضور صدای یک شاعر هستیم، خانم زهرا محدثی خراسانی. امروز یعنی 16 اردیبهشت ماه، درست دارم میگم دیگه، 16 اردیبهشت ماه به چند نشان روشن آراسته است. نخست این که امروز روز 17، بله خوب چک کردم، 17 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی و همینطور فکر میکنم در حسین روز مراغه هم هستیم. اما به مناسبت اون روز اسناد ملی یک سوال خیلی جالبی رو به زعم خودمون البته طرح کردیم که از شما بپرسیم، و اون این که از میان سندهای ملی، حالا چه در حوزه سیاسی و حوزه‌های دیگر که در تاریخ با اونها آشنا هستیم، مثلا عهدنامه ترکمنچای، جان آدم به لرزه میاد نامه این عهدنامه رو میشنوه، یا هر آن سند ملی دیگر که در تاریخ ما وجود داره، مثلا سند ملی شدن صنعت نفت یا هر چیز دیگر در طول تاریخ از دیرباز تا به دقیقه اکنون، کدام یکی از این سندها رو دوست داشتید که داشته باشید؟ یعنی اون سند به تعبیری دست به دست می‌شد و حالا در اختیار شما بود. اون سند رو برای ما نام ببرید، اگر دوست داشتید بگید که چرا این سند رو انتخاب کردید. خب ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. از میان اسناد ملی از دیرباز تا کنون دوست دارید کدام سند رو در اختیار داشته باشید؟ کدام سند مالک کدام سند باشید؟ اگرچه اسناد ملی اصولاً نمیتونن مالکیت شخصی داشته باشن، اما این سوال از این وجه هستش که بتونیم گفتگو کنیم، ببینیم از منظر ذهنی شما کدام سند و به چه دلیل محل توجه و تأمل بیشتری است. دیروز بحث جالبی رو در مورد سیمرغ آغاز کردیم که پیامکش رو بسیار دیدم از سوی شما که کمی بیشتر راجع به این موضوع سخن بگیم. خلاصه ماجرا رو عرض کنم و آن این که سیمرغ و سایر عناصر اسطوره‌ای در متون اسطوره‌ای به ویژه در متن شاهنامه، حالا عناصر اسطوره‌ای در متون دیگر هم به همین ترتیب، معمولاً دوچار سنویت هستن، یعنی دوگانه هستن، یک وجود شر دارن و یک وجود خیر. سیمرغ هم در شاهنامه به همین گونه است، یک سیمرغ خیر ایزدی و یک سیمرغ شر اهریمنی وجود داره که سیمرغ شر در هفت خانه اسفندیار به دست اسفندیار کشته میشه. راز سیمرغ خیر یا سیمرغ ایزدی در واقع چیزی است که پس از بخش سیمرغ براتون خواهم گفت.
سیمرغ
نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند رودیده رهنمای. رسیده بودیم به ناصر خسرو، پس از سلام، سلام گرم، سلامی چون نور دل پارسایان به شما. یادآور میشم که ناصر خسرو این تافته جدا بافته عالم حکمت و اندیشه و شهامت، بیشه ای از شیر و شاعر و شمشیر به تعبیر سرش، حتی آنگاه که بهاریه ای می سراید نقد شاعران پیش از خود دست بردار نیست، چرا که او بهار رو آفاقی فقط نگاه نمی کنه، انفسی نگاه میکنه. او از ظلمت به سوی نور رفته و چشم و گوشش باز شده. ببینید گوشم شنوا شده است، از زیرا علم است همیشه گوش وارم، چشمم بینا شده از زیرا از حق و یقین بر انتظارم. در اون قصیده معروفی که در تبعید هم بوده، چشم و گوش خودش رو یادآور میشه. او یک تبعیدی گوهری که در کوه قرار گرفته و این همه خودش میگه گناه من چیست در این تبعی، من شیعه حیدرم، ببخشای این یک گناه بزرگ بارم. که از قصاید بسیار تأثیر گذار اوست که رو میکنه به اصطلاح اعلام میکنه، اعلان میداره که گناه من پیروی از تعالیم انبیا و اولیاست، من پیرو انبیا و اولیام از پس اون دوره تاریک و درباری. ناصر میداند و دریافته که هستی رو جانیخت و باید محرم اون جان شد. این همه قبل از مولوی. خرد را به ایمان و حکمت بپرور، که فرزند خود را چنین گفت لقمان، چو جانت قوی شد به ایمان و حکمت، بیاموزیان گه زبانهای مرغان، بگویند با تو همان رمز مرغان که گفتند از این پیشتر با سلیمان. او تأکید بر دین داره. رمضان ستای ویژه‌ایست، دین ستای ویژه‌ایست در حوزه ادبیات پارسای پارسی، که دین است جان جان تو، تا جان را جان نوی ز دین ندهی منشین. این داشتن جان نو خودش ترکیب بسیار عزیز و ارجمنده. از دین تو باید جان نوی به دست بگیری. مقایسه کنید این نگاه رو با نگاه فرخی که در اولین برنامه ها با شما در میون گذاشتیم. خیلی سریع البته، ولی باید گفته میشد تا این جان نو به دست بیاد. دورف الاشیاء به ازداده ها. درست در همین احوالات که ناصر خسرو قبادیانی با مولانا بر یک پله و یک سکو نشسته، میگه نه مولاناست که پس از دیدار با شمس تبریزی به تعبیر خودش اطلس نو میبافه و با میشه و میشکافه و از اون پس دشمن این کهنه میشه. اطلس نو باف دلم، باشد و بشکاف دلم، این منظور تنه. ناصر خسرو هم همین حال رو داره. ناصر چشم نهان بین رو در واقع به رخ میکشه، جان نو رو از محضر دین، جان نو اندیشه اینو، نه یک جان متعصب بسته فرو رفته در اندیشه های خودی. به چشم نهان بین نهان جهان را، که چشم عیان بین نبیند نهان را. دو چیز است بند جهان، علم و طاعت. صریح اعلام میکنه و این دو چیز است بند جهان، علم و طاعت. تو را دین و دانش رهاند درست، ره رستگاری بایست جست. ناصر خسرو قبادیانی باز هم در این حوزه حرف داره، چون شاعری که در حوزه معنا حرف به تعبیر امروزی ها نداره. با شما باز در باب این گرامی گوهر سخن خواهیم گفت در برنامه های بعدی. تا آنگاه خدا یار، مولا نگهدار.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت شهر عشق از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. آقای امیری اسفندق از ناصر خسرو و نگاه جذاب او به موضوع ماه مبارک رمضان سخن گفتم، اما در مورد ناصر خسرو هم جالبه. مثلا شما 50 سال در دربار مشغول متن باشی، مشغول ستایش سلطان باشی به اغراق و به دروش نمایی، بعد یک شب خوابی ببینی و به تمامی متحول بشی، این یک کمی عجیبه، یعنی قابل تأمل. نمیشه صرفا روایت تاریخ ادبیاتی که عرف هست رو خواند و تسلیم شد. اینکه یک نفر 50 سال یک سلوکی داشته، یک شیوهی داشته و بعد یک شب یک خوابی میبینه و به تمامی برعکس میشه ماجرا، به نظر میرسه که باید کمی با تأمل بیشتری در مورد این تغییر اندیشی، چون نمیتونه به همین سادگی یک نفر همه چی چیز رو رها کنه و جور دیگری زندگی کنه. به نظر میرسه توی اون دیسکورس، توی اون گفتمان باید ناصر خسرو رو دقیق تر دید که چه اتفاقی افتاده. خواب به نظر یه مقداری ساده اندیشانه میاد. باری بخش دیگر ما همچنان بر بستر ادبیات رقم خواهد خورد در قند مکرر.
قند مکرر. قطعه شعری است ترجمه شده از شاعری موحد به نام هنری لانگ فلو به نام کجایی. خطاب به هارون الرشید خلیفه ظالم عباسی. ترجمه این شعر را برای شما می‌خوانم. کجایی ای پادشاهان پیشین، کجایید ای شهریارانی که جهان در پنجه تصرفتان بود؟ همه به دیار نیستی شتافتید. با آن شکوه، با آن جلال، با آن زرق و برق به جایی رفتی که تو، منظور هارون رشید است، به جایی رفتید که تو خواهی رفت. هرچه دنیا به تو بدهد بستان، ولی بدان که نقطه پایانی مرگ است. هارون چون این بخواند سر پایین انداخت و گریستن آغاز کرد. مولوی: تابوت کسان دیده دزدیده بخندیده، وان چشم تو نکشوده رو کم ترکو برخان. اشاره دارد به آیه شریفه قرآن مجید که کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. چه بسا مردمان بودن پیش از این که ترک گفتن باغها و چشمه های جوشان را و مزارع حاصل خیز و قصر و امارات پرشکوه را، به هیچ مهلتی نیافتم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. چند تا کار قرار هست که با هم در یکی دو دقیقه انجام بدیم. اول اینکه من یادآوری کنم امروز روز اسناد ملی است و یک روز جانان است. به همین مناسبت ما سوالی رو طرح کردیم برای شما و چنان که میدانید اسناد ملی یک جور تکیه‌گاه و یک جور هویت و یک جور حس استقلال به آدمی میدن، گویی که گنجینه اسرار فرهنگی و تاریخی یک ملت هستند و در مورد ما ملت شریف ایران، منابع دیروز، پژوهش‌های امروز و چراغ روشنی برای فردا رو برای ما رقم خواهند زد. این روز رو به تمامی اونها که دستن در کار این عنوان بزرگ و جانانه هستند شاد باش میگیم و به همه ایرانیان که در گذر زمان این مرز پرگوهر رو حفظ کردند و تا اینجا برای ما، برای نسل ما به ارمغان گذاردند. باری به همین مناسبت از شما پرسیدیم که اگر از میان اسناد ملی میتونستید صاحب یکی از این اسناد باشید، اون کدام سند بود؟ و چه این سال از این روز که ما ببینیم شما به کدامی که از اسناد ملی علاقمند هستید و دل درگیر او دارید. و شاید هم الان من پیامک ها رو مرور میکردم، خیلیشون مبتنی بر این بود که وقتی نام اسناد میاد انقدر از این کشور در روزگاران گذشته کنده شده طی این سندها، مثل ترکمنچای و مثل گلستان، که آدم جز افسوس و آه نخواهد داشت. اما سندهای پر افتخاری هم وجود دارند که بر تاروک این مرزبون میدرخشند و میتونید از اونها هم یاد کنید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. این از این. یه نکته دیگر رو هم قرار بود که خدمت شما عرض کنم، اون راز سیمرغ ایزدی بود. گفتم که جفت این سیمرغ در هفت‌خوان اسفندیار توسط اسفندیار کشته میشه. حالا کات، بیایم به نبرد رستم و اسفندیار برسیم. سیمرغ جفتش رو اسفندیار کشته و الان طی یک حرکت به زعم من انتقام جویانه راز کشتن اسفندیار رو برای رستم برملا میکنه. شاهنامه از این پیچیدگی های رمزآلود بسیار زیاد داره. چرا وقتی اسفندیار جفت سیمرغ رو کشته، حالا در یک نبرد تراژیک این جفت باید راز کشتن اسفندیار برای رستم فاش کنه؟ شاهنامه بی نظیره در جهان، بی نظیره. گفت که عاشقان را ملت و مذهب خداست و عاشقان همه چیز براشون عاشقانه تعبیر میشه، چه در مورد سیاست سخن بگی، چه در مورد سند. دوست دیگری برای ما نوشتن که هیچ سندی زیباتر از عشق نیست، زیرا جاودان است. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
از زنجان زنگ میزنم، توران اخرانلو هستم. در مورد سند شما سوال فرمودین. من پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم، اون موقع یکی از سران دموکرات های پارتیزان بوده تو زنجان، اون لشکر مردمی. و در خصوص این خواستم، من یه سری جمع آوری کردم اسنادی رو، ولی یه موردی هست که در اونجا احتمالاً با وزارت امور خارجه مکاتبه شده که یه مبلغی رو از اونجا میفرستاده برای خانوادش، و اینکه چرا نمیتونسته بیاد. و این سند رو دوست داشتم داشته باشم، چون الان در حال تحقیق بر اون موضوع هستم، برام خیلی حیاتی. خیلی سند هست آدم دلش میخواد داشته باشه که متاسفانه دسترسی نداریم، و یه مخزنی، یه جایی یا یک ریفرنسی باشه که بتونیم مراجعه کنیم اونجا و به هدف برسیم. خیلی عالی میشه در این خصوص اگه اقدامی بشه. ممنون از لطفتون، موفق باشید.
شنونده ارجمند ما با شماره 914-04 شماره پایانی 29 هم گفتند که اسناد ملی هر کشور متعلق به همان سرزمین و مردم همان کشور است و جزء آثار همیشگی همان دیار به حساب می آید. دوست دیگری هم گفتن که به نظر من سند کاپیتولاسیون سند خوبی نبود و امام رحمت الله علیه هم به اون اعتراض کردن. یادم میاد که در برنامه مجله نیمروز پیش از عید در اون روزهای آخر خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. دوستی هم گفتن که اسنادی که من به یاد دارم همه خیانت و جدایی پاره ای از سرزمینم است. اسناد گلستان و ترکمنچای، جدایی گرجستان، قفقاز، تک تک شدن خراسان بزرگ، هرات و بحرین، پس هیچ کدام، چون فقط آه و حسرت هستند. محمد امیری از بندر گناوه یک دور تاریخ گذشته ایران رو کلن فکر میکنم از حوالی زندیه به این سمت به ویژه قاجاری ورق زدن در پیامکشون. درود بر تو. قرار هست که بریم بخش هزار آینه رو گوش کنیم، تجلی به روزه و رمضان در دیگر کشورهای اسلامی.
هزار آینه، سیری در سنت‌ها و آیین‌های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.